بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. خسته که نیستید؟ یه 10 دقیقه باید جزوه بنویسید. میدونی چرا؟ چون توضیحاتش دادم مفصل، دیگه نمیخوام از دوباره توضیح بدم. دلیل جاهز جلوش بنویسید، آیه بد جایم نبودی، یا خیلی بد جای نبودی، چون خیلی بحث کردیم، خیلی بحث کردیم چونه زدیم. به سیالکوتی هم نمیخواد مراجعه کنید، چون اینجا سیالکوتی هیچی نداره، چلبی هم هیچی نداره. آیه افترا علالله کذبن ام بهی جنتون کیفیت استدلال در ضمن 2 مرحله الف. این جمله کلام کفار است. کفار آشنایی کامل با لغت عرب داشتند. کفار اخبار حضرت رسول صلی الله علیه و سلم، کفار اخبار حضرت رسول درباره زنده کردن اموات، درباره زنده کردن اموات را منحصر در کذب و خبر در حال جنون می کرده اند. این مرحله اول، یعنی کفار می گفتند این رسول که داره خبر از زنده شدن اموات میده، یا دروغ میگه یا نعوذ بالله مجنون در حال جنون داره خبر میده. ب خبر دادن در حال جنون، پرانتز باز، ام بهی جنتون، پرانتز رو ببندید، کذب نیست، چون در مقابل کذب قرار گرفته است. و صدق نیست، چون تند که نمیگم، چون کفار معتقد به صدق کلام حضرت رسول نبودند تا صدق را با این عبارت ام بهی جنتون بیان کنند. پس خبر دادن در حال جنون کذب و صدق نیست. بنابراین باید خبری نه صادق و نه کاذب باشد تا به گمان کفار خبر در حال جنون داخل در آن باشد داخل در آن باشد. فثبت الواسطه. حل شد آقا جان؟ نگاه کنید، کفار دارن میگن دا میگن افترا علی الله کذبا ام بهی جنتون. این که این رسول داره خبر از زنده شدن مرده ها میده یا دروغ میگه افترا علی الله کذبا، یا داره خبر در حال جنون میده ام بهی جنتون. خب حالا اگر یه نفر در حال جنون یه خبر میده، اگر یه نفر خبر در حال جنون میده، این خبر در حال جنون طبق عقیده کفار صادق که نیست. چرا صادق نیست؟ چون کفار معتقد نبودن که این اخباری که رسول خدا میده راسته، تا راست بودن رسول خدا را با این عبارت انبیه جنتون بفهمونند. پس اگر شخصی در حال جنون خبر میده، این خبری که میده صادق نیست، چون اینا میگفتن که این رسول داره در حال جنون خبر میده. خب اینو معتقد بودن که رسول راست نمیگه، پس حالا که راست نمیگه، راست نیست خبر رسول که بیان راست بودن خبر رسول با این عبارت بیان بکنه. پس اگر کسی خبر میده در حال جنون، این خبر صادق نیست، چون اینا معتقد نبودن که رسول راست میگه تا راست بودن رسول رو با این عبارت بیان بکنه. کاذب هم نیست. چرا کاذب نیست؟ چون در مقابل کذب افتاده، میگه یا دروغ میگه یا داره خبر در حال جنون میده، در مقابل اون افتاده. اگه در مقابل اون افتاده پس نمیتونه کاذب باشه. خب پس ما یه نوع خبری داریم نه صادق نه کاذبه. خب این حرف کفاره. کفار بابا معصوم بودن در زبانشون، متوجه هستی؟ آشنایی کامل دارن به لغت عرب. پس به زعم کفار ما باید یه خبری داشته باشیم که نه صادق باشه نه کاذب، تا به زعمشون خبر رسول بیفته تو خبره. پس ثبت الواسطه. حل شد آقا جان؟ این دلیل. حالا بریم سراغ جواب چجوری دادیم؟ بله گفتیم دروغ دو نوعه، یادتون هست یا نیست؟ گفتیم دروغ دو نوعه، دروغه عمدی غیر عمدی. اینا میخوان بگن خبر این رسول دروغه، ما تو دروغ شکی نداریم، فقط شکمون تو چیه؟ عمدی یا غیر عمدی. اون افترا علی الله کذبن یعنی دروغ عمدی، عمدی جنتون یعنی دروغ چی؟ غیر. حالا چرا از دروغ غیر عمدی تعبیر به عمدی جنتون شده؟ چرا؟ چون مجنون هیچ وقت عمد نداره. بله اتبر ما سبق هم بکنید اون دوتا مثالی که زد. جواب بله اصلا عمد ندار. جواب کذب به کذب عمدی، پرانتزو باز کنید، افتراء پرانتزو ببندید، و کذب غیر عمدی منقسم می شود. اینا رو قشنگ بیرید تو کتاب خونه همی جزوها رو بردارید بیرید یک ساعت رو اینا مطالعه کنید، قشنگ 45 دقیقه مباحثه بکن لذت ببرید. منقسم می شود با حفظ این نکته معنای ام بهی جنتون ام لن یفتره است. مراد کفار این است که خبر حضرت رسول کذب است، ولی آیا کذب ان عمدن است یا بدون عمد؟ رفقا این نوشتید، این آیا رو من از کجا آوردم؟ آیا افترا، این افترا اصلش بوده افترا، فریه باب افتعال افتریه، یا حرف لی متحرک ما قبل مفتو یادش بخیر تبدیل به الف کرد شد افترا. یفتری، یفتری و زمه بر یا سقیل از انداخت. بعد این افترا همزه شمزه وصله و فس منستنب ننب ننم سمه آخر سیوتی، یادتونه موارد همزه وصل. روز اولی که استاد اینو درس داد به همه گفت بگید، هیچ کس نتونست بگه، من هم نتونستم بگم. حالا غرض اینه که این افترا همزه خودش همزه مکسوره است، منتها اون همزهش همزه الان مفتوح است، این همزه همزه استفهام اصل شده افترا، بعد از همزه استفهام دیگه همزه خودش حذف شد افترا. پس اگه ازتون پرسن افترا چه صیغه، این فعل ماضیه، فعل ماضی از باب افتعال. ولی آیا کذب ان عمدن است یا بدون عمده؟ علت این که از عدم افترا به ام بهی جنتون، علت این که از عدم افتراء به ام بهی جنتون، نوشتید تعبیر شده این است که مجنون افتراء از او صادر نمی شود، چون مجنون قصد ندارد. مجنون قصد ندارد. برید پایین درس چهارم جلوش بنویسید احوال الاسناد الخبری، احوال الاسناد الخبری. رفقا اولین باب از ابواب چندگانه؟ هشتگانه. اولین باب از ابواب هشتگانه علم معانی چیه؟ احوال اسناد خبری. از اینجا وارد علم معانی میشیم. درس چهارم جلوش بنویسید احوال الاسناد الخبری. بنویسید مطلب اول. به نظرم توی درس چهار ما 10-15 تا مطلب داشته باشیم. مطلب اول اسناد خبری. حالا امروز ببینم میشه روشمون رو عوض بکنه اول بنویسید بهتر نیست اینجور؟ حالا ببینیم میشه. اسناد خبری من خیلی به نوشتن علاقه ندارم، متوجه؟ ها نوشتن درسی ها، ولی بنده خیلی علاقه به نوشتن دارم. گاهی وقت من 16 ساعت فقط می نویسم، فقط برای نماز بلند می شم، اصلا مرده نوشتنم. بنده بیش از 800 دفتر دارم، 800 دفتر، متوجه هستی؟ خیلی علاقه به نوشتن دارم، خیلی. من تا سر درس علاقه ندارم، از دو تا چیز نفرت دارم، یکی نگاه کردن رو کتاب، یکم هایی از رو گفتن نوشتن. اسناد خبری نوشید. آقا چی شد بالاخره؟ مطلب اول اسناد خبری این است که کلمه یا نازل منزله کلمه، پرانتز باز، مثل مرکب، پرانتزو ببندید، را به کلمه دیگری ضمیمه کنیم، به طوری که این ضمیمه مفید این مطلب باشد. کجا هستی؟ به طوری که، مگه نگفتید خوبه؟ به طوری که این ضمیمه مفید این مطلب باشد که معنای یکی برای دیگری ثابت است یا از دیگری منتفی است. پرانتزو باز کن. تعریف به سبب. پرانتزو ببندید. چی شد آقا؟ قبل از پرانتز نوشتید منتفی است، درسته؟ تو پرانتز نوشتید تعریف به سبب، پرانتز رو ببندید. مثل زیدون قائمون، نقطه، زیدون غلام و بکرن، نقطه، زیدون لیس بقائمن. نوشید آقا جان؟ آقا یه لحظه با من باشید. این اسناد خبری یعنی چی؟ میخواییم اسناد خبری رو تعریف بکنیم. ببینید این تعریفی که میخواییم برای اسناد خبری بکنیم تعریف به سببه. تعریف به سببه. تعریف به سبب یعنی چی؟ یعنی ما خود اسناد خبری رو تعریف نمی کنیم، نکردیم. چی رو تعریف میکنیم؟ سببش. پس بفرمایید اگر ما اسناد خبری رو داریم تعریف میکنیم، اسناد خبری رو با چی تعریف میکنیم؟ با سببش. حالا اسناد خبری چیه؟ اسناد خبری اینه که شما یک کلمه رو به یک کلمه دیگه ضمیمه بکنید به طوری که این ضمیمه کردن مفید این معنی باشه که محتوای این کلمه برای کلمه دیگر ثابت است، یا محتوای این کلمه از کلمه دیگر چیه؟ منتفی. یا بفرمایید اسناد خبر اینه که یه چیزی که نازل به منزله یه کلمه است، مثل مرکب، غیر از جمله، مثل مرکب، مثلا یه مضاف مضافون علی. اگر شما یه چیزی که نازل به منزله یه کلمه است، چیزی که نازل به منزله یه کلمه است مثل چی؟ مثل مرکب، ضمیمه بکنی به یک کلمه دیگه به طوری که این ضمیمه کردن مفید این معنی باشه که محتوای این مرکب برای اون کلمه ثابت است، یا محتوای این مرکب از اون کلمه چیه؟ منتفی. بی میگن اسناد چی؟ خبر. چند تا مثال باید بزنیم؟ 4 تا. ای کاش من تو جزوه 4 تا مثال زده بودیم. پس بفرمایید اگه گفتن اسناد خبری چیه، میفرمایید چیه؟ یک کلمه یا نازل به منزله یک کلمه ضمیمه کنیم به یک کلمه دیگه به طوری که این ضمیمه کردن مفید این معنی باشه که محتواش برای اون کلمه اول ثابت یا منتفی. مثال میزنیم، شما این کلمه زید میبینید، ضمیمه بکنید به قائمون، بگید زیدون قائمون، زیدون قائمون. الان این ضمیمه کردن مفید چیه؟ مفید اینه که معنی قائم برای زید چیه؟ ثابت. به این ضمیمه کردن میگن اسناد خبری. عرض کردم این ضمیمه کردن سبب است برای اسناد خبری. چرا؟ چون اسناد خبری یعنی اون رابطه‌ای که بین مسند و مسندون الیه در جمله چی؟ خبریه. این معنی دقیق اسناد خبری اینه. اسناد یعنی رابطه، خبری یعنی در کلام خبری. اون نسبتی که در کلام خبری به میگن اسناد خبری. پس اگر علمای بلاغت اسناد خبری رو اینجوری تعریف کردن، دارن اسناد رو با چی تعریف میکنن؟ با سر. چون اگر شما بگی زید، اسناد پیدا شد یا نشد؟ بگو قائم، اسناد پیدا شد؟ نشد. ولی اگه گفتی زیدون قائمون، اسناد پیدا شد. پس اسناد الان این زیدون قائمون، شما قائم را ضمیمه کردیم این زید میشه زیدون قائمون. این ضمیمه کردن مفید اینه که معنی قائم برای زید چیه؟ صابه. یه مثال دیگه، زیدون غلام بکره، این غلام بکره میشن مرکب. به مرکب، به مرکبات غیر اسنادی و مرکبات غیر کلام و جمله میگن نازل منزله یک کلمه. الان ما این غلام و زیدون را ضمیمه کردیم، ببخشید غلام و بکرون را ضمیمه کردیم به زید. این ضمیمه کردن مفید چیه؟ میخوایم بگیم محتوای لفظ غلام و بکرون برای زید ثابت، اینه آقای زید غلام بکر هست. خب مثال برای منفی بزنید، زیدون لیس به قائم، زیدون لیس به غلام بکرون. حل شد آقا جان؟ اولین باب اسناد خبری. اسناد معنی دقیق چیه؟ اون رابطه ای که در کلام خبریه. بنویسید نکته. از حیث رتبی اول مبتدا میاد، بعد خبر رو زمینه میکنه. لذا هم در متن متول هم مختصر آمده زم و کلمتن، بالای او کلمه باید میسید مثلا خبر. انزمام اشکالی نداره، ضمیمه کردن یا ضمیمه شدن یکیش مصدری است که اسم مصدر، اشکالی نداره چون فعل من سببه. ضمیمه شدن به این معناست که ما لیس به قائم رو گذاشتیم کنار زید. میتونید بگید به قائم را بزنید، البته لیسه را اضافه میکن، یا میتونید بگید کل لیسه به قائم فرقی نداره، البته یه فرقی داره توی منطق ظاهر میشه که مرکب میشه. نه نه نه، مراد ما یه لفظی را ضمیمه میکنی بعد یه خودت ادات ربط را اضافه میکنه، مثل لیسه، چون توی علم منطق خونده میشه که لیسه جز ادات ربطه، متوجه هستید؟ حالا کلش را اضافه بکنید یا بگید فقط به قائم اضافه میشه، لیس ادات رفت اضافه میکنه، این البته ثمره داره توی منطق، چون اگر کلش اضافه بشه قضیه میشه قضیه موجبه، اگر قائم اضافه بشه قضیه میشه قضیه سالبه محصله، ولی تو ادبیات طرف فرقی نداره. ببینید این خود مضاف مضافنن به هم دیگه ضمیمه شدن، متوجه هستی؟ ولی این ضمیمه ای که مد نظر ما هست اینه که این دوتا که با هم دیگه ضمیمه شدن که اسمش گذاشت نازل منزله کلمه، از دوباره خود این ضمیمه بشه یه چیزی دیگه، متوجه هستی؟ مثل که من بهش میگم زیدون غلام و بکرن، این خود غلام و بکرن ضمیمه شدن، ولی بس ما تو اون نیست، ما اومدیم این نازل منزله کلمه رو ضمیمه کردیم به زید، بس ما در این. توی ادبیات عرب میگن عدم نسبت، ولی توی منطق اگر بگیم کلش حمل شده میگن چی؟ نسبت عدم، متوجه هستید؟ لذا علمای منطق اگر زیدون لیس به قائم رو بدی دستش میگه این میتونه قضیه موجبه باشد، میتونه سالبه باشد، ولی علم نر میگن نه، میگن اینجا سلب شده، نه کاری بونا نداره، در مانبیان میگن سلب شده، یعنی بفرمایی چرا اسناد هست، چون علمای بلاغت میرسه در بحث فصل اسناد رو توسعه میدن، اسناد هم هست که موجبه باشد یا سالبه باشد. بفرمایی میشه عدم نسبت، متوجه هستی؟ خود عدم نسبت هم میشه نسبت، متوجه هستی؟ به خاطر همین عدم نسبت یه نسبته، متوجه هستی؟ مثل که میان در از کلون سکاکی میرسیم، دو نفر با هم دیگه دشمن خونی هستن، بگی این دوتا کمال رابطه رو با هم دیگه دارن، آخه این دوتا دشمن خونی هستن چه رابطه؟ میگه رابطشون در اینه که هیچ رابطه با هم دیگه ندارن. نکته، یه نکته بنویسید. حل شد یا نشد؟ این تازه حالا حل نشد؟
شد.
این تازه رو من سه خط گفتن درس امروز، اینه که همش مال درس گذشته بود.
نکته: احوال اسناد بر احوال مسند الیه و مسند مقدم است.
استاد ما خدا رحمتشون بکنه میفرمید که اگر متولا مخید نخوانید نمیرسید، احوال مسند الیه متول رو بخوانید. متوجه هستید؟ احوال مسند الیه متول رو بخوانید.
بر احوال مسند الیه و مسند مقدم است، چون در علم معانی از حالات لفظی بحث می شود که مسند یا مسند الیه است و مسند و مسند الیه صفتی برای لفظ است که بعد از اسناد پیدا می شود، یعنی قبل از اسناد لفظ متصف به این دو صفت نمی شود، لذا ابتدا بحث از اسناد مطرح شد.
نوشید آقا جان. آقا یه لحظه با من باشید.
اولین باب از ابواب علم معانی اسمش چیه؟ احوال اسناد. دومین باب چیه؟ احوال مسند الیه. سومین باب چیه؟ احوال مسند. همینجور پیش برید. احوال متعلقات فعل، بفرمایید قصر، بفرمایید انشاء، بفرمایید فصل و وصل، بفرمایید ایجاز و اتناب و مساواه. حالا ما کار به ستای اولی داریم. اولین باب از ابواب علمانی احوال اسناد، باب دوم احوال مسند الیه، باب سوم احوال مسند. اینجا یه سوال مطرح میشه، چرا علمای بلاغت اول احوال اسناد رو مطرح کردند بعد احوال مسند الیه و مسند؟ چرا؟ چرا؟ با اینکه نگاه کنید، موقعی که من به شما میگم زیدون قائمون، میخوام سوال بیشتر بپزونم. موقعی که من به شما میگم زیدون قائمون، اول زید در خارج است، قیامی هم در خارج هست، بعد من میام به شما میگم زیدون قائمون، با این که زید و قائم تقدم خارجی داره بر اسناد، یعنی اول باید زید در خارج باشد، قائمی در خارج باشد تا شما بیه بگی زیدون قائم، تازه اسناد درست بشه. با اینکه اون دوتا تقدم بر اسناد دارن، چرا اول اونا مطرح نشده؟ چرا اول اسناد مطرح شده؟ اشکال پخته شد؟ الان شما میگید زیدون قائمون، اولین باب احوال اسناده. خب بگو اولین باب احوال مسندون الیه، دومین باب احوال مسنده، سومین باب احوال اسناده. چرا؟ چون اول باید یک مسندون الیهی باشد، یک مسندی هم باشد تا اسناد پیدا بشه، علاوه بر این که این مسند و مسندون الیه در وجود خارجی هم تقدم بر چی دارن؟ اسناد. این اشکال. جواب اینه که بابا جون، در علم معانی بحث درباره لفظی میشه که متصف به صفت مسندون الیهه، بحث درباره لفظی میشه که متصف به صفت مسنده. یعنی در علم معانی بحث میشه از چی؟ لفظی که مسندون الیه است دربارش بحث میشه، مثلا احوالات این لفظ چیه، بحث میشه درباره لفظی که متصف به مسند هست، یعنی بعد از اینکه لفظی شد مسند درباره احوالات او بحث میشه. و حالا بفرمایید
اگر بخواد یک لفظی متصل به مسند یا مسندون الی بشه، اول باید چی باشه؟ اسناد. اول شما باید قائم رو به زید اسناد بدی، اسناد که دادی تازه بعد از که گفتی زیدون قائمون، تازه به زید میگن مسندون الی، به قائم میگن چی؟ مسند اختصار، یا میگن مسندون به. پس بفرمایید حقیقتا اسناد مقدم بر اون دوتاست، و چون خود اسناد مقدم بر اون دوتاست، نتیجتا احوالش هم مقدم بر اون دوتاست. چرا؟ چون اگر اسنادی نباشد لفظ متصف به مسند و مسندون الی نمیشه. حل شد آقا جان؟ پس ببینید اولا در علمانی بحث از وجود خارجی نیست، ثانیا در علم معانی بحث از لفظ نیست. که شما بگی وجود خارجی مقدم بر اسناده، که شما بگی لفظ مقدم بر اسناده، اونی که در علم معانی بحث ازش میشه چیه؟ مسندون الی و مسند. لفظ که این موقع میشه مسندون الی و مسند بعد از اسم. خب حالا که اسناد مقدم بر اون دوتا شد، قهرن قهرنشو شما بگید، احوالش هم مقدم بر اوناست. تمام شد. آقا سید شما تا اسناد ندی یک کلمه به یک کلمه دیگه، نمیتونی به کلمه دو با میگی مسند. مسند یعنی اسناد داده شده، باید اسناد باشه تا بگی مسند. پس اسناد مقدم بر مسند هم هست. بله حرف ما همینه دیگه، مقام یه اسناد هم مقدم بر مسند و ندی هم مقدم بر مسند. نه، مراد از تقدم تقدم چیه؟ رتبیه. شما به مجرد دیگه بودی هیچ اسنادی نیست، هیچ مسند و مسند و ندی هم نیست، به مجردی که از ذهنت اومد بیرون زیدون قائمون، هر ستاش درست میشه. من تا تو چینش ذهنی اول چی درست میشه؟ اسناد. اسناد. در وجود خارج. ولی اگر این لفظ بخواد متصف به مسند یا مسندون الی باشه، در چینش ذهنی اول باید اسناد بیت دو درست بشه، ولی در وجود خارجی بلعکس نیست. یعنی در وجود خارجی اول باید زیدی باشد، بعد قیامی باشد، تا شما بگی اسناد پیدا شد. نه ببینید، ما کاری به معنی اصلا نداریم، بحث داریم به اتصاف لفظ به صفت مسندون الی و مسندون به بودن. میخوام این صفت کی پیدا میشه؟ میگه بعد از اسناد. حالا که بعد از اسناد پیدا میشه، پس اول اسناد مطرح بشه بعد اون دوتا. با لفظ اسناد میگه، وقت اسناد حاصل میشه. نه اسناد درست، اول درست میشه. خب ما همینو میخوایم بگیم، اول اسناد میاد بعد صفت مسند و مسندون الی، ولی خود اسناد در وجود خارجی متأخره. نه شما نمیتونی بفهمی مسندون به چیه، شما معنی لفظ میتونی بفهمی چیه. شما تا اسناد ندی نمیتونی که مسندون به، متوجه هستی؟ چه موقع میتونی که من معنی مسندون به را فهمیدم؟ زمانی که اسناد دیدی. بله حضرت علی معنی لفظ را فهمیدی، نگو معنی لفظ مسندون به را فهمیدن. مطلب دوم، ببینید اگر صفت به موصوف ضمیمه میشه دیگه، ما اسمشون زیر نازل به منزله یک کلمه، مثل الرجل القائم، بعد مجموع این دوتا شما ضمیمه میکنه به یک کلمه دیگه، مثلا میگه زیدون الرجل القائم. متوجه هستی؟ تذکر دادم به خود این الرجل القائم شما میگه ضمیمه شده، چون مرکب هشت نوعه، این مرکب توصیفیه، ولی کل این زمینه که در اصطلاح بلاغت بشیم ناظر منظری کلمه زمینه کردی به صحیح. مطلب دوم یه جوری چجوره؟ بهتره؟ یعنی اول خارج بدیم تو بهتره؟ چرا بهتره؟
چون اینجوری که می‌نویسیم بعد که می‌نویسیم نمی‌فهمیم چی می‌نویسیم. بعد توضیح می‌دیم. تازه بعد بخونیم بفهمیم چی می‌نویسیم. ولی اونجوری که اول
بدیم نگفتن. کی میگه پربازه؟ این تو بحث مسندون الی میرسین که این حرف حرف خوبی نیست. کسی که سر درس بلاغت دیگه میاد دیگه نباید دیگه پروازه. خیلی خوب، مطلب دوم. حالا امروز تحمل بکنیم ببینیم چجوره. من نظر خودم هم همینه بابا، اول خارج بگم بعد افر. خیلی خوب، حالا تحمل. مطلب دوم کلاس شروع نمیشه نظر خواهی کرد. استاد بعد حرف خودش عمل بکنه.
عادت کردیم
حالا فرق نداره. میتونید یه کار دیگه بکنید. رفقایی که دوست دارن مثلا اول خارج گوش بدن بعد بنویسن برن بیرون، نواره رو ببرن جلو، اول خارجش گوش بدن بعد. روز پنجشنبه سر کدوم کلاس این قضیه رو گفتم؟ کفایه بود؟ به کفایه؟ یا خارج بود؟ بله؟ قضیه همه امروز که وارد یه حجره شدن یعنی فرداش نوار من گوش میداد منو نمیشناخت. میگو ما نوار شما رو یه جور میکنیم تون تون میخوانه. میگن آدم بیشور تو قم نیست. خود تو خجالت نمیکشید استاد یه کاری میکنی که تون تون بخوانه. مطلب دوم متکلم. ببینید ریز ریز داریم وارد بلاغت میشیم. ریز ریز مطلب دوم متکلم به جمله خبریه دو صورت دارد. یک، هدف او فهماندن حکم، پرانتزو باز کنید، مضمون خبر، پرانتزو ببندید، یا لازم حکم، پرانتزو باز کنید، عالم بودن خود به مضمون خبر، پرانتزو ببندید، به مخاطب است. هدف اول در حق مخاطب جاهل و هدف دوم در حق مخاطب عالم به مضمون خبر است. نوشید آقا دو، هدف او فهماندن حکم یا لازم حکم نیست، مثل بیرید پایین آقا الف اظهار حسرت و حزن، مثل رب انی وضعتها انسا، پرانتز کلام مادر حضرت مریم. پرانتزو ببندید. به اظهار ضعف مثل رب، این آیه که مثال میزنم در بحث ایجاز اتناب و مساواد میرسیم، مثل رب انی وهن العظم منی، انی وهن العظم منی. پرانتزو باز کنید. کلام حضرت زکریا، پرانتزو ببندید. تو بحث ایجاز اتناب مساواد میگین چرا حضرت نگفت رب شیخ تو، خدایا من شیخ شدم، پیر شدم، چرا اینو فرموده؟ خیلی اینو من توضیح بدم. رفقای من نگاه کنید، این کسی که جمله خبری از دهنش میاد بیرون دو صورت داره، این کسی که جمله خبری از دهنش میاد بیرون دو صورت داره، بگیم سه صورت داره که من راحت تر باشم. این کسی که جمله خبری از دهنش میاد بیرون سه صورت داره. یک، یه مرتبه هدفش فهماندن حکمه، حکم یعنی مضمون خبر. یه کسی که جمله خبری از دهنش میاد بیرون هدفش اینه که مضمون این خبر رو به مخاطب بفهمونه. به مضمون خبر میگن چی؟ حکمه. اگر کسی، صورت اول اینه، یه کسی که جمله خبری از ذهنش میاد بیرون گاهی هدفش اینه که مضمون این جمله خبری رو به مخاطبش بفهمونه. به مضمون خبر میگن چی؟ حکم. مثل چی؟ این در جاییه که مخاطب جاهل به مضمون خبره. مثل که شما اینجا نشستی، من از بیرون وارد میشم، میبینم بیرون داره بارون میاد، به شما میگم مطرت سما. الان این جمله خبریه که از ذهن من اومده بیرون، هدف من از این جمله خبر اینه که به شما چی بفهمونم؟ مضمون خبر یعنی بارش باران. به مضمون خبر میگن چی؟ حکم. این صورت یک. دو، گاهی این کسی که جمله خبری از دهنش میاد بیرون میخواد عالم بودن خودش به این مضمون خبر رو به مخاطب بفهمونه، یعنی میخواد به مخاطبش بفهمونه که منم عالم به این مضمون خبر هستم. این درباره چه نوع مخاطبیه؟ درباره مخاطبی است که عالم به مضمون خبر هست، یعنی اون میدونه مضمون خبر چیه ولی نمیدونه که منم میدونم. اینجا من با گفتن مضمون خبر عالم بودن خودمو بهش میفهمم.
همیشه عالم
نباید
باشه تا بفهمی که میدونی، اگه وقت طرف جاهله یا علم اجمالی بهش نهایتا.
خب حالا اون نکات، من این علم رو معنی میکنم، اجمالا داشته باشید، ما یه جوری اون علم رو معنا میکنی که همه عالم رو بود. متوجه هستیم؟ از دوباره تکرار میکنم، این کسی که جمله خبری از ذهنش میاد بیرون چند صورت داره؟ سه صورت داره. یک، گاهی هدفش اینه که چی رو به مخاطب بفهمونه؟ حکم. حکم یعنی چی؟ مضمون خبر. این درباره چه نوع مخاطبی هست که هدف متکلم اینه؟ جاهل به مضمون خبر. دیگه نزد من کاری به واقع ندارم. مثل این که بارون در بیرون داره بارون میاد یا بارون داره بیرون میاد فرقی نداره، بیرون داره بارون میاد، شما جاهلی نمیدونید، من میام به شما خبر میدم، میگم مطرت سما. الان هدف من اینه که خود حکم را یعنی مضمون خبر را به شما جاهل بفهم. صورت دو، یه مرتبه هدف متکلم این نیست که مضمون خبر رو به مخاطب بفهمونه، چون مخاطب خودش عالم به مضمون خبر هست. هدف متکلم اینه که چی رو به مخاطبش بفهمونه؟ عالم بودن خودشو. یعنی من متکلم میخوام به شما بفهمونه که منم میدونم مضمون خبر را. این درباره چه نوع مخاطبیه؟ مخاطبی که علم به مضمون خبر دارد. رفقا به علم متکلم به مضمون خبر میگن لازم فائده. بهش میگن چی؟ به مضمون خبر میگن حکم، یا یه اسم دیگه هم داره فائده خبر. به مضمون میگن و هوش بیا فایده خبر به عالم بودن متکلم، عالم بودن متکلم به مضمون خبر، به این عالم بودن متکلم به مضمون خبر میگن چی؟ لازمه که بفرمایید لازمه فایده خبر. این در جایی که مخاطب علم داره. مثل چی؟ مثل این که شما میدونید بارون داره میاد بیرون، منم میام به شما میگم که بارون داره میاد، خب من نمیخوام مضمون خبر رو به شما بفهمونم. خب شما میدونید بارون داره میاد، الان لب پنجره نشستی داری میبینی، پس چی رو میخوام به شما بفهمونم؟ میخوام بگم منم میدونم که بیرون داره بارون میاد. این صورت دو. صورت سه، گاهی هدف متکلم هیچ کنه از این دوتا نیست، یعنی نمیخواد مضمون رو بفهمونه، نمیخواد عالم بودن خودش رو بفهمونه. مثلا چی؟ یا حالا به مرور میاد، یکی میخواد حزن و غمگینی خودش رو بفهمونه. مثل چی؟ مثل مادر حضرت مریم فرمود رب اینی وضعتا انسا، خدا بازم که من دختر زاییدم. خوی خدا که میدونه و خدا هم میدونه که تو هم میدونی، پس مضمون خبر به خدا که نمیتونه بفهمونه، که خدا عالم به مضمون خبر هست. عالم بودن خودش به مضمون خبر هم که به خدا نمیخواد بفهمونه، خدا بهتر از تو میدونه. پس حضرت مادر حضرت در مقام فهماندن چیه؟ خود در مقام، حالا دیگه نگید که بابا خب اونم خدا میدونه، متوجه است که غمگینه؟ نه، این جمله جمله انشایی است. جمله انشایی با چی درست میشه؟ با خود انشا، متوجه هستید؟ بله خدا میدونه که حالا حضرت مریم میخواد این انشا، نه که ذهنمون اصولی شده نمیتونید درست حرف بزنید. بله خدا میدونه که حضرت مریم میخواد این انشاء رو بکنه، ولی تا این انشاء نشه نسبت تو جمله خبریه ایجاد نمیشه. خداوند نمیتونه ایجاد بکنه. البته خداوند نمیتونه ایجاد بکنه به خاطر این، نه به خاطر اینکه قصوری از در فاعلیت فاعلا، بلکه به خاطر قصوری از در قابلیت قابل. نه که ذهنتون اصولی شده، باید یه جوری حرف بزنن که اشکال نگیرید. اگه برای اولین بار بلاغت میخونید سریع میگفتیم و پیش میرن. پس الان هدف حضرت مادر حضرت مریم نه مضمون خبره، نه چیه؟ نه عالم بودن خود به مضمون خبر. میخواد چی رو اظهار بکنه؟ آیا خدا من غمگینم؟ یکی تمام. گاهی هدف اثبات چیه؟ ضعفه، ضعیف بودن خود. مثل کلام حضرت زکریا رب اینی وهن العظم مني، خدایا استخوان من سست است. خب خدا که عالم میبینه مضمون خبر است، خدا میدونه که استخوان سست، و خداوندم میدونه که تو میدونی که استخوان سست، پس چی رو میخوای بفهمونی به خدا؟ میخواد ضعف خودشو بفهم. یه نکته قبلا حدود دو ماه پیش گفتم، شما سوال کردید، گفتن تمام جملاتی که در آیات قرآنی به کار میره جمله چی است؟ انشاء. گفتم بحثش بعدن میاد. آره این جمله جمله انشایی است. این نسبت اگر بخواد ایجاد بشه تا جمله حضرت زکریا نگه محتواش که نسبت ایجاد نمیشه. تمام شد. بنویسی نکته اول
ایجاد نسبت بکنه که چی بشه؟
ما نمیدونیم میخواد چی بشه. بالاخره تا ایجاد نسبت نشه این جمله پیدا نمیشه. بگید ایجاد نسبت میکنه تا از این ایجاد نسبت حزن بفهمه. پس خداوندم قبل از ایجاد نسبت حزن نمیتونه متوجه بشه، چون حزنی که خدا متوجه شده از این نسبت نیست، از یه چیز دیگه است. خب اینه تو آیات قرآنی پره دیگه. اساس علم بلاغت ذوقه. خب دیگه حالا اینو داشته باشید، تمام آیات قرآنی بعدن اثبات میکنه که انشاء خبر نیست. شکی درش نیست که قبلا وجود داره؟ نه، حزن انشائی وجود نداره. بفرمایید ضعف انشائی وجود نداره، حتما هست.
آجام خیامان قرآن همش انشاءه بیان نکنه؟
نه من دلیل نیاوردم، فقط بدونید که انشاء است. خب غرض ببینید، یکی میگن خبر میرسید، جمله سه حالت داره، ظاهرن و باطنن خبر هست، ظاهرن و باطنن انشاء هست. بفرمایید مختلف. مختلف یعنی چی؟ ظاهرن خبر، باطنن انشاء. اول صرف میر، بسم الله الرحمن الرحیم، بدان ایدک الله تعالی فی الدارین، که کلمات لغت عرب بر سه گونه است، اسم است و فعل است و حرف است. آقای خراتی میگفت همش حرف است و حرف است و حرف. نه، یه حرفی که خیلی ارزشش از این چیزا بالاتر. الان این ظاهرش خبره ولی باطنش چیه؟ انشاء است. گاهی بالعکسه، این احوال اسناد خبر شامل همش میشه. یعنی یه جمله ظاهرا خبر باشد، باطنا انشاء، یا بالعکس. متوجه هستید؟ علاوه بر این که این احوال اسناد خبری که ما داریم میگیم، آکه میگیم خبر، این احوال اسناد منحصر به اسناد خبری نیست، در اسناد انشائی هم هست، بعدش میگیم تو نکات. اگر ملا سعد یا علمای بلاغت میگن احوال اسناد خبری در متبل در لعظم شعنهی و کثرت مباحثهی، چون شعن خبر عظیمه، چون بیشتر تلفظا با خبره و مباحثش هم زیاده، یعنی هر حالت که اینجا مطرح میشه مال انشاء هست. مثلا ما میگیم مجاز عقلی، مجاز عقلی اسناد فعل الی غیر ما هو ولا، این تو انشاء هست. موقعی که فرعون به هامان گفت که یا هامانو ابنه، بخونید لی سرخن، این ابنه، ابنه امر به کیه؟ به هامان. این امر به هامان نیست، هامان چه کار است؟ هامان وزیر رو صندلی می نشست، کارش ساختن نبود که. این امر حقیقتاً به کیه؟ به کارگران زحمتکش بدبخته. این مجاز عقلی. بس تمام اینو حالا دار در ضمن نکات میگه. اینجا 7 8 نکته داریم. تعال بشه مطالب. نکته اول. از آن که گفتم به من بگید. خب پس حالا مانده بابا. نکته اول. به مضمون خبر، فائده خبر و به عالم بودن متکلم به مضمون خبر لازم فائده خبر گویند. لازمه، نه نمیشه لازمه، لازمه فائده خبر گویند. بین فائده خبر و لازم فائده خبر عموم و خصوص مطلق است. پرانتز باز، هرگاه متکلم مضمون خبر را به مخاطب برساند، عالم بودن خود نیز به مخاطب می‌رساند، ولا اکثر. پرانتز رو ببندید، یه لحظه با من باشید. به مضمون خبر میگن چی؟ فائده خبر. به عالم بودن متکلم به مضمون خبر میگن چی؟ لازم فائده خبر. پس اگر من مضمون رو به شما میفهمونم، چی رو دارم به شما میفهمونم؟ فائده خبر. اگر عالم بودن خودم به شما میفهمونم، یعنی چی را دارم به شما میفهمونم؟ لازم فائده خبر. بین فائده خبر و لازم فائده نسبت عام و خاص مطلق یعنی چی؟ یعنی هر زمانی که شما فائده خبر رو به مخاطب میفهمونی، هر زمانی که شما مضمون خبر رو به مخاطب میفهمونی، عالم بودن خودت هم به مخاطب میفهمونی. حالا نگید که نه، گاهی ما مضمون خبر رو به مخاطب میفهمونی، عالم بودن خودمون رو نمیفهمونی. این تو نکته دومه. ما عالم بودن رو یه جوری معنا میکنی که منفک نشه. پس چی شد بالاخره؟ به مضمون خبر میگم چی؟ فائده خبر. بگید تمام بفهم فهمیدید. فائده خبر. به عالم بودن متکلم به مضمون خبر میگن چی؟ لازمه. فائده خبر. خب بین این دوتا نسبت عام خاص مطلق. یعنی هر زمانی که شما مضمون خبر رو به مخاطبت میفهمونی، عالم بودن خودت به مضمون خبرم به مخاطبت میفهمونی. ولا اکثر، عکس نیست. اجورت که هر جا شما عالم بودن خودتو به مخاطب میفهمونی، مضمون خبرم به مخاطب بفهمون. اینجور نیست. چرا اینجور نیست آقا؟ چون گاهی مخاطب عالمه. موقعی که مخاطب عالم بود به مضمون خبر، شما عالم بودن خودتو به او فهموندی، ولی دیگه مضمون خبر رو بهش نفهموندی. چرا؟ چون خودش میفهمیده. متوجه هستی چی شد؟ پس میشه عام خاص مطلق. نکته دوم. با این نکته دوم اون مشکلی که تو ذهنت حل میشه. کدام مشکل تو ذهنتون هست؟ بابا گاهی من مضمون خبر رو به شما میفهمونم، ولی قاطع به مضمون خبر نیستم. این اشکال. چرا شما میگید هر جو مضمون خبر رو میفهمونی، عالم بودن خودم میفهمونی؟ نکته ای دو. اینا رو بخونه چی میشید آقا؟ مگر کسی در مقابل نکنه درس بخونه برای اینکه کسی در مقابل تو عرض اندام نکنه ها، ولی اینا رو بخونید مگر کسی میتونه در مقابل تو حرف بزنه؟ تو حرف زد بلاغت میریزید بیرون. ذهن طلبه ها. نکته دوم.
یارو میگه فهمید.
حرف نزن.
مضمون خبر رو گرفت.
نکته دوم. حرف نزن. حرف زشت نزن. خاک تو سره. نه حرف تو زشتره. من اگه مراد از خاک، خاک کربلا هست. نکته دوم. او فوت کوزگری ما طلبه ها که بدون او به جای نمی رسیم. نکته دوم. مراد از عالم بودن متکلم به مضمون خبر این است که اجتهاد باید فنی باشه، یعنی ایجوری، نه که یه نفر عبارت که داره میخونه غلط میخونه بعد ادعای اجتهاد بکنه. متوجه هستید؟ مراد از عالم بودن متکلم فعل معلوم را مجهول، مجهول را معلوم، فاعل و جر میده، مفعول و رفع، اشتر فعل امر، اشترا یشتری اشتر با شطر یشتر رو اشتباه گرفته. اجتهاد مظلوم. مراد از عالم بودن متکلم، البته این بلاغت تا این حدی که میخونه از اجتهاد خیلی بالاتره ها، تو ذهنتون باش. شما گفتن اینو مطالعه کنید، مباحثه بکنید، مطالبا تو ذهنتون باشه. مراد از عالم بودن متکلم به مضمون خبر این است که مضمون خبر در ذهن او هست، پس متکلم حصول مضمون خبر در ذهن خود را به مخاطب می فهماند. به مخاطب می فهماند. نه این که مراد از علم اعتقاد جازم باشد تا اشکال شود که خبر گاهی مزنون یا مشکوک یا کذب محض است. میخواد توضیح بدم؟ نه ندیگه. نکته سوم، یاله با نکاتی که بودیم مشکلات تماما مشکلات تو ذهنتون حل میشه. نکته سوم از آن دارم میگم، ما چیزی پیش نرفتیم، دو صفحه دیگه باقی مانده. برای که اختیار رو دست شما ندم، نکته سوم تنزیلات خیلی قشنگه، این خیلی قشنگه. چی نوشید آقا؟
تنزیلات.
پرانتز باز کنید، نازل منزله کردن. بنویسید تنزیلات، پرانتز باز کنید، نازل منزله کردن، پرانتز ببندید، الف ب جیم فردا انشاءالله. صلی الله علیه. یعنی شنبه هفته آینده امتحان بهتون میگم کی میگیرم.